بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای که حالا شما مقدمه رو کلا فرمودید، ولی یک در واقع حلقه ارتباطی با بحث در واقع حکمت غیبت رو شما یه تیکه رو بیان نفرمودید. روی ما در صدد بیان این هستیم که چرا امام عصر علیه السلام غایب هستند. یکی از حکمت های غیبت این است که جامعه بشری آمادگی نداره برای رسیدن به این آمادگی. جهان بیرون از دین اسلام آزمون رو خطا میکند تا برسد به اینکه منجی او و مصلح او که در آخر زمان خواهد آمد باید یک شخصیت آسمانی باشه و وحیانی باشه. شاید به شخصش آشنایی نداشته باشن، ولی به شخصیتش به واسطه آزمون و خطا خواهند رسید. تردید در معنا نیست. و درون دینی اونهایی که تابع دین اسلام هستند در واقع باید برای آماده شدن و رسیدن به اون سطح از آمادگی ببینیم که مطالبه ائمه از ما چیه. این روایتی که من میگم تنها روایت نیست، روایات دیگه هم هست. مثلا از جمله فرمودن کن عالما او متعلم، از ما خواستن یا باید صاحب نظر باشی یا اگر صاحب نظر نیستی با یک صاحب نظر دینی در واقع مرتبط باشی که همینجوری در واقع به تدین سرخوش نباشی، با او شاخصت باشه و در واقع با او سر و کار داشته باشی تا اگر خدا نکرده انحرافی ایجاد شد واسطه بتونی تصحیح بکنی و به واسطه او در راه تسهیل هم داشته باشه،
یعنی در جریان رشد خودتو قرار بده.
حالا یا صاحب نظر باش یا اینکه در واقع با صاحب نظران نشست و برخاست داشته باشه. اما این روایت حضرت باقری روایت سنگینه است، انصافا سنگینه. ما میگیم ببینیم جامعه ما اصلا این کار میکنه یا نه. ببینید جامعه ما خودش به خودش که نمره میده، میگه ما یه جامعه متدین هستیم، یعنی ما دین مداری. خب حالا این دینمداری رو باید با یه مؤلفه های اثبات بکنه. یکیش حضرت باقر فرمودن که اوصهم به تقوی الله لازم، خدا رو در عملتون رعایت بکنید. این یک. دو، ان یعود قویهم الی ضعیفه، این ضعفا و رعایا رو صاحب منصبان در واقع رعایت بکنن، اونایی که سمت دارن خط قرمزشون نه خودشون هستش نه خیش و قومشون هست و نه باندشون هست، خط قرمزشون ملت هستن. این مفسر در جلسه گذشته راجبش صحبت شد، حتی شایسته سالاری. اما بند سوم، و ان یعود غنیهم علی فقیرهم، اغنیا ثروتمندان توجه داشته باشن به فقرا. برای توضیح این مطلب که بابا چه حدی از کمک کردن مطلوب اهل بیت هست، من مجبورم یه توضیح بدم. اونک ببینید خداوند بین اهل ایمان بدون اینکه اینها از زر خونی با هم پیوند داشته باشن یک پیوند خونی برقرار میکند. انما المؤمنون اخوه، این یعنی که شماها در حد برادری باید کنار هم باشی. این پیوند یادتون نره، پس این پیوند رو برقرار میکنه. در برقرار کردن این پیوند یه حق و حقوق ایجاد میشه. وقتی ما دو نفر رو به هم وصل میکنیم و در واقع میخوایم که یک چیزی وسط رعایت بشه دیگه، ولی اگه مثلا فرض کنید بنا نبود که این ارتباط ثمره ای داشته باشه که خب اصلا این پیوند رو ایجاد نمی کردن. اینجا یه حقوق ایجاد میشه، حقوق اهل ایمان. اما دیدگاه رهبران آسمانی نسبت به این حقوق ببینید چی هستش. یک روایت از ساعت مقدس از صادق علیه السلام، والله ان المؤمن لأعظم حقا من الكعبه، حق و حقوق اهل ایمان نزد خداوند از کعبه برتر است. کعبه ای که ورود به او آدابی داره و یکی از آدابی که دارد این است که در حریم او نباید خون ریزی بشه. بعد میفرماید مؤمن حق و حقوقش از این حق و حقوق کبن است خداوند بالاتره. ولی خب ما متاسفانه نادیده میگیریم، اصلا شاید هم نشناسیم این حق و حقوق رو، چه بخوام که رعایتش بکنیم. روایت دوم، روایت دوم از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر. ما در مقابل کعبه ایستاده بودن، حضرت بیانشون این بود ما اعظم حقک، کعبه رو خطاب قرار دادن، فرمودن تو چه حق بزرگی داری، حق تو خیلی بزرگ و عظیم است، ولی والله ان حق المؤمن لا اعظم من حقک، حق مؤمن از تو نزد خداوند برتره. پس ببینید بین آعاد جامعه دینی پیوندی در معادل پیوند خونی قرار دادن. یک، وقتی این پیوند رو قرار میدن حق و حقوق ایجاد میشه، حرمتی ایجاد میشه. دو، بعد این حرمت رو با کعبه مقایسه کردن، فرمودن بالاتره، فرمودن بالاتره. یه روایت هم از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی بخونم تو این زمینه، که آقا اگر کسی برادر دینیشو اکرام بکنه یعنی چی کار کرده، چه اتفاقی افتاده. اکرام گاه این است که آقا شما سلام کنم، گاه این است که من غم از دل شما ببرم، گاه این است که اگر میتوانم بدنی به شما کمک کنم، مهمان داری دست تنها هستی، من مثلا بیام در کنار شما کمک بکنم. اینا اکرام کردنه و مصادیق اکرامه.
بله.
توجه بفرمایید. آنگاه رسول گرامی بفرماید من اکرم اخاهو، کسی که برادر دینیشو اکرام بکند، فانما یکرم الله، خدا را اکرام کرده است. فما ظنکم بمن یکرم الله عز وجل ان یفعل به، و شما چه گمان میکنید درباره عظمت و پاداش الهی و مرتبه کسی که خداوند را اکرام کرده است. خب دیگه ببینید اینا همه داره به ما میگه که حواستون به اهل ایمان باش.
حالا استاد منظورتون از این که حواسمون باشه چیه؟
الان میریم سراغش. من میخوام فقط بحث فقرشو بگم، اما روایت از ساحت مقدس رسول گرامی داریم و روایت از ساعت مقدس حضرت امام صادق داریم. پیغمبر 30 حق رو بیان کردن، امام صادق 7 حق رو. حالا من بیان میکنم، حالا اونو شاید نتونیم بگیم، ولی میخوام بگیم ببینید چقدر ریزه این حقوقی که باید رعایت بشه. پس یه حقی ایجاد بشه، نسبت به این حق وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام میفرماین ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، خداوند پرستیده نشده، حق عبادت نشده به چیزی برتر از اداء حق المؤمن. یعنی آسان نگیریدش. این یک نحوه پرستش خداست، یک افضل راه هاست. دو، ما در سوره مبارکه نساء آیه 48 داریم ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون توبه خدا گناه شرک را نمیبخشد. گناه شرک تنها گناهی است که بر اساس آیه بدون توبه بخشیده نمیشه.
بله.
ولی و یغفر ما دون ذلک، غیر از گناه شرک
همه رو میبخشه.
همه رو میبخشه لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد. اما دو تا گناه از این استثنا میشه، شرک که بدون توبه خدا آیه فرموده، بعد همه گناه ها رو فرموده میبخشه، اما وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام میگه از عموم این آیه دو تا گناه خارج میشه، شرک خدا آیه خارج کرده، دو تا رو هم امام معصوم با روایتش خارج میکنه. و اون چیه؟ حضرت سجاد میفرمان یغفر الله للمؤمنین کل ذنبه، خداوند برای اهل ایمان هر گناهی رو میبخشه. این غفران است و غفران غیر از توبه است. و یطهر منه فی الاخره، و خداوند او رو از این گناه در آخرت پاک میگرداند. ما خلا ذنبین، مگر دو گناه، ترک و تقیه، جایی که تقیه باشه باید تقیه انجام بده و نمی کنه، تقیه رو ترک میکنه. دو، تضییع حقوق الاخوان، ضایع کردن رعایت حقوق برادران دینی. پس اگر کسی رعایت کند حقوق برادران دینی رو، این راهی برای جلب غفران الهی است. این یک حدیث.
عذرخواهی میکنم، اون نکته اولشون ترک تقیه،
یعنی جایی که انسان، چون میدونی که ما در روایات داریم که لا دین لمن لا تقیه له، کسی که جایگاهی دارد که اگر بخواد اون رفتار دینی ازش صادر بشه جانش به خطر میفته یا امری محترم به خطر میفته، لذا میگن میتواند تقیه کنه. یعنی باید تقیه کنه، نه که میتواند تقیه بکنه.
حالا اگر رفتار متحورانه ای داشته باشه،
همون تحور میشه، تحور و بیباکی و سبایی که خارج از در واقع حکمت شجاعت هستش و اینو میگن آقای خارج از کار تقیه است، ما هم نمیپذیریم ازش.
درست.
خود تقیه هم یکی از مقولاتی است که در رسانه باید بهش پرداخته بشه، چاد مثلا حدود و ثغورش معلوم نیست که اگر چه چیزی به خطر بیفتد باید تقیه کرد، اگر تقیه کردیم چه کاری رو باید بکنیم و چه چیزی رو باید در واقع مورد تقیه قرار بدیم، اعتقادمونه، اعمالمونه، اخلاقمونه، اینا رو باید در واقع توضیحات وافی دار.
بله.
خب اگر کسی بخواد نزد خدا محبوب بشه، دردانه خدا بشه و خدا دوستش داشته باشه، یکی از طرقش اینه که وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام بفرماید ان معرفت الاخوان، معرفت حقوق الاخوان، شناخت حقوق برادران دینی، تحبب الی الرحمن، محبوبیت نزد حضرت حق رو می آورد و تعظم الزلفا لدى الملک دیان، مزید قرب به سوی درگاه الهی رو میاره. بس دو تا خصوصیت داره، محبوب و اینکه شما نزدیکتر به خدا میشید. و ان ترک قضائها، و اگر کسی ادای اون حقوق رو ترک کرد، یمقت الرحمن، این خشم خداوند را برمیانگیزد و یوسق غیر رتبه اندل کریم منان، و رتبه و منزلت انسان رو نزد خداوند پایین میاره. پس ببینید همه اینا که ما داریم میخونیم، بخوایم بگیم آقا این اداء حقوق کار مهمیه، کار آسانی، یعنی در واقع کار که مثلا فقط به مداهنه و سهل انگاری و این حرفا نیست، باید جدیت داشت. حضرت فرمودن بابا نحوه پرستش خدا برترینش ادای حقوقه، و باز فرمودن به این که اگر کسی ادای حقوق ترک بکنه دچار غفران الهی نمیشه، گناهش بخشیده نمیشه، این گناهیست که بخشیده نمیشه مگر اینکه حالا ما پیغمبر راهش بیان بکنن. و بعد حضرت حسن مجتبی فرمودن به این که اگر کسی بخواد پیش خدا محبوب بشه و نزد خداوند قربی پیدا بکنه، راهش این است که این ادای حقوق اهل ایمان بکنه. از فرمایشات حضرت امیر علیه السلام، قضاء و حقوق الاخوان اشرف و اعمال المتقین، ادا کردن و رعایت کردن حقوق برادران ایمانی، این در واقع با شرافت ترین و شریف ترین اعمال متقین است. یستجلب و مودت الملائکه المقربین، که جلب محبت ملائکه مقرب رو میکنه. یکی از ملائکه مقرب جناب اسرائیل که هممون باهاش سر و کار داریم، و وقتی محبتش جلب بشه در اون زمانی که مأموریتش رو بخواد انجام بده، خب مدارا میکنه، و اگر مدارا نکند که پدر صاحب بچه در اون جان گرفتن در میاد. و این آخرین حدیث که در این باب میخونم، از وجود نازنین معصوم، الا و ان اعظم فرائض الله علیکم، در این لسان، لسان وجوب بهش میدن، یکی از واجبترین و بزرگترین واجبات بر شما بعد فرض موالاتنا دوستی ما و معادات اعدائنا و دشمنی با دشمنان ما استعمال و تقیه علی انفسکم و اخوانکم و معارفکم، رعایت تقیه نسبت به خودتون و برادرانتون و خویش و قومتونه، و قضاء و حقوق اخوانکم فی الله و رعایت اداء حقوق برادران دینیتونه. بعد از تولی و تبری تقیه، و در کنار تقیه مسئله رعایت حقوق برادران دینی. که بگم برادران دینی، نه اینکه مثلا خانوم ها جدا بشن، یک عنوان کلی است دیگه،
مؤمنین. در
مؤمنین، اهل ایمان. حالا این اهل ایمان گاه جزء مخالفین اهل بیت هستن، گاه جزء موافقین هستن، شیوهش فرق میکنه اما اصلش فرقی نمیکنه. معلب ابن خنیس میگه من دیدم وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، امام معصوم، یک انبان. اون که بگم امام معصوم، تافته جدا وافته عالم رو میخوام بگم، کسیست که به واسطه او فیوزات الهی به ما میرسد. این آقا کسیست که خدم و حشم دارد، اما در نیمه های شب معلا میگرد به که دیدم یک انبانی همراهش، یعنی یک کیسه، نمیدونستم توش چیه، ولی کیسه نسبتاً بزرگی بود و پر بود. میرفتن به طرف زله بنی ساعده، یه تاقی بود که بخشی از فقرا زیر اون تاقی استراحت میکردند و شب رو به صبح میکشون. کارتون خواب بودن. بعد گفت من دیدم از امام، از دور امام رو در واقع مراقبت میکردم که اینجا دارم میرم. بعد دیدم اون کیسه رو گذاشتن زمین، از توش گرده های نان رو، گرده های نان رو در می آوردن، زیر مثلا فرض کنید بالش هر کدوم از اینا میذاشتن. و آقا گفتم آقا اجازه بدید این همیان رو من هم کنم. فرمود خیر، من خودم در هم شایسته ترم، اما اجازه دادن که معلا همراهشون باشه. بعد همراهی کرد و دیدم که تمام نور رو تقسیم کردن، بعد در حق خداوند شکرگزاری کردن و رفتن. به امام گفتم آقا میدانستید که اینا به حق شما عارف نیستن، یعنی مخالف شما هستن؟ فرمود اگر جزء موافقین ما بودن که در نمک زندگیمون اونها رو شریک میکردیم.
فرق میکنه،
یه خود بالاتره، ولی این به معنی است که ما بی اعتنا باشیم. نان یک مسئله مهمه، اون موقع هم مهم بوده، الان هم مهمه.
بله.
و اون موقع اهل بیت سلام الله علیه اجمعین این رو در حق حتی کسانی که حق و حقوق اینها رو قائل نیستن، یعنی جزو مخالفینشون هستن، و در رعایت کردن. این یک حدیث. اسماعیل نامی هست آمده شرفیاب محضر حضرت باقر. از اینجا اصل بحث ما شروع میشه که آقا ما در یک جامعه هستیم که اطرافم و اهل ایمان تحت عنوان شیعه هستن، بنابراین ما نمیتوانیم بگیم آقا چون مثلا جزء فقرای مسیحیت هستن نمیتونیم کمک بکنیم. نه، باید کمک بکنیم. به ما چه ربطی داره؟ یا اینا مگر مثلا جزء فقرای مثلا فرض کنید اهل تسنن هستن، به ما ربطی نداره؟ نه خیر، امام ما فرمودن جزء وظایف ماست و ما این کار انجام میدیم. این یک. بعد این اسماعیل هم محضر حضرت امام باقر السلام، چقدر اینا عالی حرف میزنن و چقدر باد ما رو خوب خالی میکنن، یعنی اون تکبر، اون عجبی که ما پیدا میکنیم آقا ما چه کردیم برای اهل بیت، کل چهارده محصوم و مدیون رو خودمون کرد. بعضی آقای همچین تصوراتی دارن که اگه ما دار دنیا بریم اهل بیت باید چراغ بردارن دنبال ما بگن. خیلی راحت سوزن میزنن و اون عجب رو در واقع خالی میکنن. آقای اسماعیل رفته محضر حضرت باقر علیه السلام میگه جوئل تو فدا که فدای شما بشم، ان شیعه عندنا کثیر، شیعیان شما دیگه خیلی تعدادشون زیاد شده الحمدلله، حضرت فرمودن و هل یعتف الغنی عن الفقیر، اینایی که میگی کثیر هستن اغنیاشون به فقرا سر میزنن، عطوفت دارن، مهربانی دارن، و هل یتجاوز المحسن عن المسی، و آیا اینهایی که خطا کردن از سر خطاشون نیکوکاران برمیگردن میگذرن، دو و یتواسون با یکدیگر مواسات میکنن. بعد گفتم که نه آقا، حذف همون لیس ها اولا شیعه، اینا شیعه نیستن، از شیعت و من یفعل و هازا، شیعه این است که این کارا رو انجام بده. ببینید، هر یعتف الغنی علی الفقیر به شکل مواسات، هر شکلی رو نمیپسندن، کارش هم نمیشه کرد.
مواسات یعنی چی؟
حالا میگین اصلا همه بحث ما در این مواساته و همه حرف ما در این مواساته که اصلا جامعه ما نسبت به فقرا مواسات دارن یا ندارن، اینو خواهیم رسید. اما اون روایتی که از پیغمبر عرض کردن،
سی حقی که بر همه داریم
و شبیهش رو در هفت حق وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام به همین آقای معلا داره بیان میکنه. امیر المؤمنین میفرماید پیغمبر چنین فرمودن للمؤمنه، در بعضی از روایات للمسلمه، الا اخیه سلاسون حقا، برادران ایمانی با هم 30 حق به گردن هم دارن، لا براءت له منها، گزیری و چاره ای از این 30 حق نیست الا بالاداء، یا باید حقوق رو رعایت کنی، اول عفو، یا بری حلالیت به طلب.
لا لا.
بعد حضرت می فرمان که پیامبر عظیم الشان اسلامی حقوق رو بیان کردن، در انتها این عبارت همه چیز رو سخت می کنه. امیر می فرماید سمعت رسول الله، شنیدم از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، یقول، که می فرمود ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئاً، به درستی که یکی از شما حقی از حقوق برادران دینیتون رو ترک میکنید، فیطالب و حوبه، و اون برادر دینی او رو مطالبه میکند، یوم القیامه، در روز قیامت، فیقضاله، به نفعش قضاوت میشه، و علیه، و بر علیه اون تارک قضاوت میشه، به نفعش قضاوت میشود و بر علیه تارک و حقوق قضاوت می شود. یعنی چی برادر؟ یعنی این که در قیامت خدا میگه به این که راضی کن، خب اونجا بگه ببخشید، اونجا اینجوری نیست که با ببخشید و قربونت برم فدات بشم مشکل حل بشه. اونجا مادری که شب تا صبح برای بچهش عرض به حضورتون که این همه جان فشانی می کند و تا آخر عمر خودش برای بچهش مهربانی میکند، و اگه خدای نکرده بچه خلف نباشه، میگن مادر دستش از گور بیرونه برای این بچه، یعنی نگرانه. این آدم با این ظرفیت از مهربانی در قیامت حاضر همه کاس و کوسه سر بچهش بریزه، چون اونجا خیلی کار سخته، نه اینکه مادر عطوفتش اب بمیره، کار سخته. بعد میفهمد چجوری مطالبه میکنه، میگه آقا یا بخشی از اعمال خوبتو به ما بده یا بخشی از اعمال بد ما رو
بردیش.
و امیر میفهمد که یوغزا، قضاوت میشه اینجوری براش، یوغزا له و علیه، اینجوری خدا حکم میکنه، نه اینکه مثلا خب حالا دوستانه بود و برید سراغ کارتون، این یه حرف. فرمایش دوم از مصعب حضرت امام صادق علیه السلام. معلی بن خنیس اومد خدمت حضرت صادق. معلی از اصحاب خوب امامی که شهید شد، اومد خدمت حضرت صادق. حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ فرمود لهو سبع و حقوق و واجبات، ما منهن حق الا و هو علیه واجب، این زیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته. هر مسلمانی بر مسلمان دیگه هفت حق داره که واجب و لازم است به اونها عمل بشه، و اگر هر کدام از آنها را ترک کند خرج من ولایت الله و طاعته. الله و علی الذین آمنوا در مقابلش ولایت طاغوته، یعنی از ولایت خدا خارج میشه، تحت سرپرستی طاغوت قرار میگیره. و لم یکن لله فیه من نصیب، و این آدمی که از ولایت خدا خارج میشه دیگه بهره ای از در واقع لطف و مرحمت حضرت حق نخواهد ترسید. و واقعا این هفت تا حق که آدم اگه رعایت نکنه از ولایت الله خارج بشه. معلم اینت بگه که فدا چم اون حقوق کدام هستن؟
هفتا.
حضرت فرمود اینی علیک شفیق، من دلسوز تو هستم، نگران تو هستم، اخاف آن روزیه، میترسم که اون حقوق رو ترک کنی، ولا تحفظ مراعات نکنی، و تعلم بدانی ولا تعمل انجامش ندی. من از این نگرانم. قوه آقا لا حول ولا قوت الا بالله، به قوه الهی انجام بیدم. بعد یعنی امام ازش پیمان گرفت که آقا من همینجور دارم میگم، آقا وقت رعایت نکنی بیچاره میشه قیامت. گوه من به قوه الهی انجام میدم. بعد حضرت هفت حق رو بیان فرمودن که حالا ما یک دو توش از روی فرمایش حضرت بیان میکنیم، اما نمیدونم بخواد برو برگردیم.
نه فرصتمون خیلی نیست، ما کلا شاید 5 دقیقه زمان داریم. شما اون 30 تارم نگفتین، 7 تارم نگفتین.
نه یعنی پس فقط بر مواسات رو بگم، حداقل مواسات رو بگم. ببینید آقا
نمیگید آقا اون 7 تا رو
امروز فکر نمی‌کنم برسیم.
شما الان همه ماها رو آوردید به این نقطه رسوندید که آقا این حق خیلی مهمه چنین جنان.
آقا بخوای نه هفته بعد من ببینم، چون الان بخوام شروعش بکنیم که اصلا تمام
نمیشه.
نه
ولی مواسات تو این سه
مواسات رو بگیم. آره حضرت به جناب نوف فرمودن شیعتی فی اموا، توجه بکنم بینندگان عزیز، شیعیان من علی ابن ابی طالب، من درم شاخص میدم، من علی درم شاخص میدم. آقا کی شیعه هست کی نیست؟ شیعتی فی اموالهم یتواسون، در اموالشون مواسات دارن. بعد بیان میکند یا نوف درهمون و درهمون، صوبون و صوبون، و الا فلا. شیعیان ما کسانی هستند که اهل مواسات در مالن. آقا قربونت برم، مواسات چیه؟ یه لباس تو، یه لباس من، یه درهم تو، یه درهم من، و الا فلا. اگر اینجوری نماشه تو شیعه نیستی، یعنی برادر حق نداری ولو من کد یمین و عرق جبین باشد سوار پرشه بشی، یکی تو یکی دیگری. من نمیخوام بحث اجتماعیشو مطرح کنم که بحث مثلا فرض کنید تجملگرایی و مصرفگرایی و برمیگردد به اینکه خروج ارز از مملکت هست، من بیکاری ندارم
که ممکنه باشه همه
که همش هست، این که نیستش، قطعا هستش. اما آتو که مدعی شیعه امیرالمومنین هستی، آهای من میفرماید به این که یکی تو یکی دیگری، حق نداره کسی. چرا حق نداره؟ ببینید شیعه حرمت افراد رو نگه میداره. من وقتی البته من ندارم، دارم این قانون خطاب است دارم میگم، اگر من سوار پرشه بشم و دارم میرم، اون زن و مردی که سوار موتور هستن و درن میرن، من با این حرکت تمام حرمت اون مرد و جلو زنش شکستم و من حق ندارم حرمت مردم رو از بین ببرم،
ولو از حلال به دست آمده،
به حلال باشه. بعد میاد میگه حاج آقا من همه چیزم درسته، نمازم از روزم، نمیدونم چرا کاسه چه کنم. مثلا همین آقا حرمت شکستی، مطمئن من حیث و لایش اور بدونی که بدانی و بدان که این خروج از طایفه شیعه است. طایفه شیعه شبیه همان، در مالش و شبیه همان. بعد اصلا یک عباراتی داره که آدم کیف میکنه. من این عبارت رو بخونم، حیف والا نمیدونم که
یک دقیقه زمان داره
و فارسیشو بگم. گو آقا ما شیعه شما هستیم و خیلی ارادتمند به شما هستیم. فرمود یعنی اینجور هستید که فقرا میرن سر صندوق اغنیا به اندازه احتیاجشون بر میدارن و اغنیا نوچ نوچ نمی کنن؟ فی امان الله.
اصلا نمیشه این حرف رو الان زد. خیلی ممنون.
خیلی بجام. کار سختیه.
آره، کار سخت.
اما باید آماده شد. یعنی ببین برادر من، ما با یک سری رفتارها، یک پوشش‌هایی رو برای خودمون درست کردیم، حقیقت باز موندیم که با اون رفتارها امام زمان نمیاد، ولی اون حقیقت رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم از استاد عزیزمون حاج آقای علوی. حتما هفته آینده این بحث رو ادامه بدیم، به نظرم به جای قشنگش رسید و حتما بشنویم ادامه بحث رو. خب اللهم ثبتنا على دينك واستعملنا بطاعتك ولين قلوبنا لولي امرك. تا برنامه دیگر التماس دعا، خداحافظ. دست شما درد.